کردی میتونی قصر در بری جاسوس؟
فکر کردی که اسمارو با آقای ناظم میدی کسی نیفهمه نه؟
چی گفته من اسمارو با آقای ناظم دادم؟ چرا علکی از خودتون حرف در میاریم؟
من بدونیم که خوش حرف در میاریم
تو دیگه حرف بزن که میدونم همه زیر سر توه
مجنون همه دفعه همه بچه ازت شاکی هم
آره تو گفتی منم باور کردم به همین بهونه میخوایم سه نفری بریزیم سرم
شما جال نمی من خودم به تو چی میرسیم
به اینقدر دنبال شر میگردی سعید میدونی اگه آقای ناظم بفهمه چی میشه
حتی از جوجه کسی نمیفهمه از سعید خود دوندی آنته
خوش آنتون
میخواهم برایت نامه‌ای بنویسم که مثل هیچ نامه‌ای نباشد. برایت زبان تازه‌ای خلق کنم، زبانی هم‌اندازه مساحت عشقم. میخواهم از صفحه‌های لغت‌نامه‌ها سفر کنم، از دهانم مرخصی بگیرم. از گشتن زبانم خسته‌ام. دهان دیگری میخواهم که هر وقت خواست بتواند به درخت گیلاس یا چوب کبریت تبدیل شود. دهانی که کلمات از آن چون پریهای دریایی از امواج و کبوترها از کلاه شعبده بیرون بریزند. کتابهای کودکیم را که در مدرسه ها خوانده ام از من بگیرید. نیمکتهای مدرسه را، گچها، قلمها، تخت سیاه را و به من کلمه ای بدهید تا آن را مثل گوشواره به گوش تو بیاویزم. انگشت تازه می خواهم تا طور دیگری بنویسم. از انگشتانی که طولشان تغییر نمی کند، از درختانی که نه بزرگ می شوند و نه می میرند بدم می آید. انگشت تازه می خواهم، بلند مثل بادبان کشتی، گردن زرافه، تا برای محبوبم پیراهنی از شعر ببافم و برایش الفبایی کشف کنم، متفاوت با الفبای تمام زبانها، الفبایی از هارمونی باران، از غبار حاله ماه، از اندوه ابرهای خاکستری و درد برگهای بید زیر چرخهای عرابه آزرماه. میخواهم گنجی از کلمات به تو هدیه کنم که هیچ زنی هدیه نگرفته باشد و نگیرد. زنی که نه کسی پیش از تو نه بعد از تو این چنین نبوده است. میخواهم هجاهای اسمم را بیاموزم و خواندن نامه‌هایم را. میخواهم تو را به خود زبان تبدیل کنم. شعری بود از نزار قبانی.
میونه صد هزار تا حرف تو میلیون ها گل آوازه تمومش گشتم و گشتم نبود در حد و اندازه نبود حرفی بتونم باش بگم حسی رو که میخوام به جز یک واژه ساده که پر کرده همه دنیا عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا من که نفس به نفس با تو هم همه جا عاشقتم عاشقتم مثل عطر دو مثل رنگ خدا که نفس به نفس با تو هم همه جا
من و محمد دوستای بچگی بودیم تو کوچه هفتم و خونمونم پلاک هفت بود خونه اونا پلاک نو در سبز در آبی هرچی خاطره داریم از این کوچه و محل است اولین دفعه که محمد رو دیدم خیلی خوب یادمه. تو بازی دعوا شد و من دیدم که محمد سعی میکنه بچه ها رو آشتی بده. بابام خب اهل شعر و ادبیات بود و دستخط خیلی خوبی هم داشت. یکی از تفریحات من این بود که وقتی نامه مینوشت حرکت دستش رو نگاه کنم. یه کلکسیون تمبر داشت که من فقط اجازه نگاه کردنش رو داشتم. بابا که برق چشامو موقع نامه نوشتن میدید میخندید و دستی به سرم میکشید و به هم کاغذ و خودکار میداد که نامه بنویسم. اما خب من که هنوز سواد نداشتم، اولش نقاشی حرفامو میکشیدم. سالها منتظر بودم تا خوندن نوشتن یاد بگیرم و رویای نامه نوشتنم واقعی بشه. میخواستم برای محمد نامه بنویسم و غافلگیرش کنم. من همه روزامو از وقتی یادم میاد با محمد زندگی کردم. شاید به عدد انگشتای دست دور شده باشیم. انقدر همش همو میدیدیم که فکر میکردم اگه بشینم نامه بنویسم خندش میگیره. جنگ شد. مثل خیلی از جوونا به فکر دستکاری کردن شناسنامه و برنامه ریزی های عجیب غریب بودیم تا بذارن بریم. از طرف مسجد محل قرار بود یه گروه اعزام بشه و هفته دیگه حرکت میکرد. من و محمد هر کاری میشد برای اجازه گرفتن کردیم. روحانی گروه هر رو تو مسجد جمعمون میکرد و چند بار با تأکید میگفت رضایت پدر مادرتون رو به دست بیارید، اگه نتونید نمیشه. این یه هفته بیشتر از یه عمر گذشت. کابوس هم شده بود این که به یکی از ما اجازه ندن و اون یکی مجبور بشه تنها بره. همینم شد. همونی که ازش میترسیدیم سرمون اومد. نمیدونم چه حکمتی داشت. محمد میخواست من از غصه دق نکنم. با خنده میگفت قراره به آرزود برسی حمید، حالا تا دلت میخواد برام نامه بنویس. اون روزو یادم نمیره. اول رفت و بعد چند قدم وایساد و بعد برگشت و گفت من منتظر نامهات هستم. و من با اینکه پر از درد و حرص و غصه بودم لبخند زدم و با مرور جمله معروف مرد که گریه نمیکنه بغضم خوردم و برگشتم خونه. هرچی سعی میکردم نمیتونستم حتی یه جمله براش بنویسم. اتاقم شده بود انبار کاغذ مچاله، پر حرفایی که نوشتم اما منصرف شدم، پر سلامایی که به خداحافظی نرسید. کلافه شده بودم. روزا بعد مدرسه میرفتم مسجد و از گروهی که محمد باهاشون رفته بود خبر میگرفتم. شاید هفته ها طول میکشید تا یه چیزی دستمو بگیره، اما همون یکی دو جمله که احتمال خوب بودنشو خبر میداد از همه دنیا و مافیها ارزشش برام بیشتر بود. محمد اهل شعر بود. حافظ رو از همه بیشتر دوست داشت. خیلی شوخ بود. با شعر حافظم شوخی میکرد. تو خونشون یه دیوان شعر قدیمی حافظ بود و چند وقت یه بار یواشکی میآورد تو پاتوقمون تو کوچه. میخوند، معنی میکرد. تن حافظ رو تو قبر میلرزوند و من و خودش از شدت خنده پخش زمین میشدیم. یه بار بعد خنده و شوخی قیافه جدی به خودش گرفت و گفت حمید بیا فال بگیریم ببینیم حافظ درباره ما چی میگه. تعجب کردم. برای اولین بار بود که می دیدم انقدر جدی داره با شعر برخورد میکنه. فکر کردم خب اینم شوخیه، ولی گفتم باشه. گوخه خوشگوخالی که نمیشه. باید فاتحه بخونی، نیت کنی. من دیگه واقعا باورم نمیشد، اما خب بازم نخندیدم و قبول کردم. کتاب قدیمی رو باز کرده با چشمایی که حالت خاص و جدیدی داشتن، چند دقیقه به یه نقطه از ابیات خیره موند. یه روز وقتی پای نوشتن بودم، به طرز عجیبی یاد اون بیت افتادم. بیتی که محمد مدتی روش خیره موند و بعد برام خوند و گفت حافظ عجب خوب منو میشناسی، عجب خوب رفیقمو میشناسی. تا این یادم اومد پریدم سمت قفسه و کتابو برداشتم و دنبال صفحه گشتم که علامت زده بودم. چند بیت از همون شعر معروفو نوشتم. همه ی حرف دلمو میزد. حافظ فکر این روزارم کرده بود. بعضی از بیتاش تازه داشت برام معنی میشد. به نظرم همین کفایت میکرد. دیگه لازم نبود هیچ چی بگم. نوشتمش رو در و بستم و تمر رو زدم رو پاکت و همه کاراشو سریع انجام دادم تا ببرم جایی که مطمئن بشم نامه رو میرسونن دست محمد. هیچ فکرشو نمیکردم که جنگه. وسط آتیش و خون و خونریزی چه انتظاری دارم؟ نامه صحیح و سلامت برسه؟ تازه منتظرم بودم که محمد سریع جوابمو بده. گفتم تاش یه هفته منتظر میمونم. رفتم و با هزار سختی نامه رو تحویل گروهی دادم که احتمال زیاد اعزام می‌شدن جایی که محمد بود. دو هفته گذشت خبری نشد. دیگه حتی از گروهی که محمد باهاشون اعزام شده بود بی خبر بودم. یه ماه، دو ماه، سه ماه همینجوری روزا می‌گذشتن و هیچ خبری نبود که نبود. دیگه از خیر جواب نامه گذشته بودم و راضی بودم به رسیدن یه خبر از سلامتی محمد. چهار ماه گذشت و همگروهی‌های محمد برای مرخصی برگشتن، اما محمد باهاشون نبود. وقتی فهمیدم به سرعت نور خودم رسوندم پای اتوبوسشون. با همه چهره ها چش تو چش شدم و هر دفعه فکر میکردم محمده، اما نفر آخرم پیاده شد و هیچ کدومشون محمد نبود. میدویدم و میگفتم محمد لواسانی رو میشناسین؟ یه نفر وایساد نگام کرد، گفت مگه میشه کسی نشناسه؟ گفتم خب چرا باهاتون نیست؟ حرف نمیزد. خودش حال خوشی نداشت، مجروح بود و خسته. بعد دیدن بیقراری من گفت که بعد از یه عملیات مهم دیگه برنگشت و نتونستیم پیداش کنیم. پاهام شل شد، سرم گیج میرفت، دیدم لحظه به لحظه کمتر میشد. رفتم مسجد و هر طور میشد پیگیر محمد شدم. یکی از بچه‌هایی که اونجا بود و میشناختم از گردانی بود که با محمد اعزام شد، اما تو اتوبوس نبود. گفتم حتما بعدن اومده و خبری داره. رفتم سمتش و پرسیدم. مکس کرد، تفره رفت، هر جور میخواست فرار کنه گیرش میآوردم، سوال پیچش میکردم، تا اینکه تسلیم شد و نشست جلو. گفت بشین. گفتم من عجله دارم، اگه خبری نداری بگو برم جای دیگه. گفت مگه حمید نیستی؟ نشستم، یه پاکت داد دستم. گفت من کنار محمد بودم، همش از تو میگفت و منتظر نامت بود. من نمیفهمیدم چرا فعل جمله هاش گذشته است. از تو میگفت منتظر نامت بود؟ ضربان قلبم رو حس میکردم که با چه سرعتی بالا میره. گفت این نامه رو تو براش نوشتی مگه نه؟ منتظر جوابم نموند و گفت انگار این نامه مدت زیادی این ور اون ور شده تا دستش برسه. وقتی رسید که عملیات مهمی داشتیم. خیلی از بچه‌ها شهید شده بودن و ما بدون مهمات نشسته بودیم توی کانال و منتظر بودیم. محمد نامه رو باز کرد و بلند بلند میخوند. یکم بعد دوباره آتیش ریختن سرمون و یه گلوله خورد کنار قلبش، افتاد. رفتم بالا سرش، ازم خواست از جیبش این نامه رو بدم دستش. تو دستش بود که رفت. دستام میلرزید. پاکت رو گرفتم و نامه رو باز کردم. یه اثر انگشت خونی گوشه کاغذ بود. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است.
آقا چیزی نمونده برسن، الانه که قیچی میکنم. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنی؟
هیچ،
فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپرین به حاجی رضا، خودش می‌دونه چیکار کنه. هدیه اینه که
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمی‌خوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
برایم نامه بنویس، شبیه زمانهایی که علاج راه‌های دور زنگ در و صدای پستچی بود که می گفت نامه دارید. که آدمی صبور بود برای همه چیز، صبور بود تا برسد دست خطی. همه چیز زود دلش را نمی زد، هوای عاشقی زود از سرها نمی پرید. که دوری‌ها دلتنگی می آورد نه فراموشی. برایم نامه بنویس، بگذار دوستت دارم ها را با دست خط خودت بخوانم. دست بکشم روی دلتنگی هایی که رد عشق هایت رویش مانده. بگذار خندم بگیرد از خط کودکانت و نفس بکشم عطرت را که روی کاغذ جا مانده. نفس بکشم و دلم برود برایت. برایم نامه بنویس تا بعدها فرزندانمان ببینند بودند دوستت دارم هایی که پاک نمی شدند. بودند دلم هوایت را کرده هایی که ویرایش نمی شدند به هیچ. بودند آدم هایی که نمی ترسیدند از گفتن و نوشتن حرف دلشان. برایم نامه بنویس خوب من، بگذار برق چشمانم و تپش های تند قلبم لبخند بنشاند روی لبهای پستچی. بگذار در دلش بگوید خوش به حالشان، خوش به حالشان که اینقدر عاشقند. متنی بود از مهسا رضایی. دفتر دوم الفبای دلتنگی. یادمه که آقا جون اون موقع ها دائم برامون کتاب میخوند، شعر میخوند، از حافظ و سعدی میگفت. یادمه یه بار که بهش گفتم از خاطرات مدرسهش برام بگه، گفت هیچ وقت مدرسه نرفته. خیلی بعدش بی بی خانوم تعریف میکرد که آقا جون دو اوائل سواد نداشته، خوندن و نوشتن بلد نبوده. بی بی میگفت که جنگ که شد مجبور شد ازم جدا شه، باید میرفت لب مرز کیلومترها دورتر از من. صبح و شب کارم شده بود دلتنگ شده، کم کم شروع کردم برای آقا جون نامه نوشتم. خودش که سواد نداشت، دوستش نامه هامو میخوند، حرفای آقا جونت هم برام مینوشت. برای همینم معمولا کم مینوشتم، با خجالت آقا جونت هم یه اول پرسی صادر قناعت میکرد. چند ماهی گذشت تا اینکه یه روز یه نامه از آقا جونت به دستم رسید که بلندتر از نامه های قبلی بود، با یه خط خرچ چنگور با قیم نوشته بود. فهمیدم کار خودشه. توی این مدت سواد یاد گرفته بود تا راحت تر برام بنویسه. اولین نامشو هنوزم داره، هنوزم خوندنش مثل همون موقع خوشحالم میکنه. آقا جونت همیشه میگفت کتاب خوندن و شعرهایی که بلده رو مدیون روزای جبهه و جنگه، مدیون نام نوشتنه، مدیون من و دلتنگی برا منه. به بیبی نگاه میکنم و فکر میکنم چه خوب آدم کسی رو داشته باشه که براش نامه بنویسه و حتی به خاطرش بره الفبا یاد بگیره.
نشستم که این روزها بگذرن، روزایی که دلتنگی دادن به من. نمیتونی که جای من باشی و تا این حد تو دنیا تنگ باشی و بسوزی بسازی و ایچی نهی برات غیر ممکن بشه زندگی. بیانو بگیرم همه تو، فقط در باقی بمونه با تو. یه کاری کنن از خودت بگذری، یه شب هرچی داری بذاری بری، بشینی به یه نقطه این خیرشی، نشه غصه ها تو به هیچ کس بگی. یه کاری کنن از خودت بگذری، یه شب هرچی داری بذاری بری، بشینی به یه نقطه این خیرشی، نشه غصه ها تو به هیچ کس بگی.
آقا احمدی میخواد منو کتاب خون کنه، هرچی هم میگم آخه رئیس من پشت جلد کتابا رو میخونم خوابم میگیره. آ دیگه خود کتاب که دیگه منو به کما میبره، باورش نمیشه. چند وقت پیش یه کتاب به ما داد که ورد ببر بخون. آقا ما بردیم خونه و دادیم به این داش کوچیکه. میگم کوچیکه کوچیکه، اما با سواد خونه ماست، دانشجوی نرم افزاره، برعکس من از اون درس خونه. کتاب رو دادم دستش، گفتم دو روزه کتابو میخونی و میگی داستانش چی بود که منم به آقا احمدی بگم اگه پرسی. دو روز بعد کتاب رو داد و گفتش که داستان آشنایی آقا پسرای دختر خانم و اختلافای خانوادگی که با هم داشتن و خلاصه آخرش به هم رسیدن و مبارک بادا شده. آقا ما هم صبح کتابو زدیم زیر بغلمون رفتیم کتاب فروشی. آقا احمدی که کتابو دید گفت آفرین، به این زودی خوندی، توقع نداشتم حالا تمومش کنی. گفتم بابا دست کم گرفتی ما رو آقا احمدی، اصلا نمیتونستم بذارمش زمین. خدا رو شکرم تش عروسی داشت و دیگه ما هم خوشحال شدیم و کتابو بستیم آوردیم خدمت شما. کتابو دادم دست آقا احمدی، رفتم سراغ کارم. چند دقیقه بعد آقا احمدی سلام کرد و گفتش که نامم تو کتاب جا مونده. یه نیشخند ریزی هم داشت. آقا ما رو میگی نامه چیه؟ گفتم آقا احمدی نامه؟ گوش که البته چک نویس و جا گذاشتی تو کتاب. نامه رو گرفتم و واک کردم، دیدم بله نامه فدایت شمه، خطم خط خود این میسم داشت کوچیکه است. چه نامه ای؟ ای مریم، ای مریم ترین گل روی زمین، به تو میاندیشم. ظاهرن این برادر ما دارن دوران عاشقی میگذرونن و با کتابی که من دادم بخونه فیلش کاملا یاد اندستون کرده. آقا ما سرخ و سفید شدیم و گفتیم آقا احمدی این نامه ما نیست به خدا، مال این میثم گردن شکسته است، معلومی از کی نوشته. آقا احمدی گفت من فقط اولاشو خوندم، خط خوبی هم داره ها، ظاهرا دلو داده به مریم خانوم. ای بابا آبرو واسمون نذاشته این ترم یکی، بذار پات برسه آخه دانشگاه، کی وقت کردی اصلا عاشق بشی؟ کلاساتون که همش آنلاین بود که. گفتم بله بله خب بعد به مادرم بگم که یه فکری واسش بکنه. آقا احمدی گفت کتابی که بهت دادم دعاشتم خونده؟ ما رو میگی؟ گفتم بله بله خیلی سپاسگزارم، انقدر این کتابایی که بهم میدین جالبه، دست به دست تو خونه میچرخه. آقا احمدی هم خوشحال شد، حالا قراره کتابای بیشتری بهم بده. ای بگم میثم چی بشی که منو از فوتبال دیدن انداختی، حالا هر شب باز میشینم با این کتاب. به تو که دیگه امیدی نی، دفعه دیگه چه نامه هایی بذاری تو کتاب خدا دانه. خب اینم از داستانهای امروز، امیدوارم در طول عمرتون یه نامه خوب دریافت بکنید. حالا نمیگم عاشقانه، البته اگه باشه خیلی خوبه، ولی خب نامه خوب دریافت بکنید، نامه ای که پر باشه از حسای خوب و کلمه های ناب. گاهی یه کاغذ و کلمه هاش بهترین یادگاری میشن. عمری باقی باشه، فردا همین حوالی برمیگردم. شب و روزتون به خیر و شادی، خدا حافظتون.
عزیزان شنونده، برنامه دفتر بهار بود که تقدیم حضورتون شد. عزیزان شنونده، چون این گفت عنوان برنامه بعدی ماست، لطفاً این برنامه رو بشنوید.
سرانشان به گرز گران کرد هست، چون این گفت رستم به اسفندیار.
اما آوردت آمد
مرو
باشو
خراب و
در همه بعد به ایران فدا
سبان جمن شد به درگاه، سبان جمن شد به درگاه، دبران در آمد سر گاه او.
چنین گو
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه داستان شاهنامه به اونجا رسیده بود که اسکندر یکی دو سال بعد از کشورگشایی‌های زیادی که انجام داد به فکر فتح اندلس و بزرگتر کردن قلمروش افتاد. پادشاه اندلس در اون زمان زنی بود به نام قیدافه. آوازه اسکندر و قدرتش به گوش قیدافه هم رسیده بود و اون مأمور رو فرستاده بود به مصر برای اینکه چهره اسکندر رو براش نقاشی کنه و پیشش ببره. قیدافه مشتاق بود ببینه این اسکندر فاتح که میگن چه جور ظاهر و صورتی داره. همین نقاشی ها اسکندر رو به دام قیدافه انداخت. اسکندر برای غافلگیر کردن ملکه اندلس میخواست خودشو به عنوان بیتخون فرستاده خودش غالب کنه که ملکه شناختش. حالا اسکندر تنها و بدون هیچ سلاحی تو خلوت قیدافه گیر افتاده. اول یکم پرخاشگری کرد و زور زد تا با تهدید ملکه رو بترسونه، اما بخندید قیدافه از کار اوی، از آن مردی و تند گفتار اوی. بدو گفت که ای خسرو شیرفش، به مردی مگردان سر خیش کش. نه از فر تو کشته شد فور هند، نه دارای داراب و گردان سند، که برگشت روز بزرگان دهر، ز اختر تو را بیشتر بود بهر. قیدافه از این تقلای اسکندر خندش گرفت، گفت با این کارا سر خودتو به باد میدی، خیال نکن مرگ دارا و فور و شکست دشمنانت همه به اراده تو بوده، نه، فقط بخت و اقبال با تو یار بوده و از اونا برگشته بوده. الانم آروم باش، من قصد ندارم جوونی مثل تو رو بکشم، چون تو به مردم و پسر من رحم کردی، من هم به تو رحم میکنم و خون تو نمیریزم. تو ایمن بباش و به شادی برو، چو رفتی یکی کار برساز نو، که از این پس نیایی به پیغمبری، تو را خاک داند که اسکندری. قیدافه اسکندر رو سرزنش کرد که تو ادعای دانشی داشتی، اما توی رفتار جز خشم و کینه چیزی دیده نمیشه. روش من خون ریختن نیست و بدون کسی که شاه رو بکشه عاقبت سختی داره. تا زمانی که اینجا هستی در برابر دیگران تو رو بیتقون صدا میکنم تا رازت آشکار نشه، به این شرط که به فرزندان و مردم و خیشان من کاری نداشته باشی و عقب نشینی کنی. بعد هم به اسکندر هشدار داد که من پسری دارم به نام تینوش که داماد فوره و اگه بدون تو اسکندری زندت نمیذاره، پس حواستو جمع کن که بهت شک نکنه. ببودان شب و بامداد پگاه، ز ایوان بیامد به نزدیک شاه. شب که همه در محضر ملکه بودن، اسکندر گفت موندن من طولانی شده و اگه دیر برگردم اسکندر لشکرکشی میکنه. تینوش از این حرف عصبانی شد و گفت مگه نمیدونی که در برابر شاه هستی؟ اگه اینجا نبودیم سر از تنت جدا میکردم. مادرش فریاد زد که این حرف اسکندره، اون که از طرف خودش حرفی نمیزنه. در ضمن اون برادرتو نجات داده، نباید بهش سخت بگیریم. بعد پسرشو از مجلس بیرون کرد و به اسکندر گفت تینوش ممکنه دسیسه‌ای بچینه، باید باهاش راه بیای. اسکندر گفت بهتر صداش کنی تا برگرده. تینوش داخل شد و اسکندر بهش گفت من فرستاده شاه اسکندرم، چرا به من خشم میگیری؟ من هم از دستش آزردم، اگه اسکندر رو بدون سپاه برات بیارم چه دست خوشی به هم میدی؟ تینوش پاسخ داد از گنج و اسب و غلام هر چه بخواهی بهت میدم و تو رو وزیر خودم میکنم. اسکندر گفت پس دست بسته برات میارمش. تینوش گفت چجوری این کار رو میکنی؟ اسکندر جواب داد تو باید با 1000 سوار با من به بیشه‌ای تو این نزدیکی بیای و کمین کنی. من پیش اسکندر میرم و میگم که تو با مال و هدایای فراوان اومدی، اما میترسی نزدیک بشی. بعد ازش میخوام که خودش بیاد پیشت، اون حرف منو قبول میکنه و وقتی اومد تو و سپاهت کارشو تموم کنید. قیدافه از حرفای اسکندر به خنده افتاد. روز بعد اسکندر پیش قیدافه رفت و باهاش پیمان بست که به خاک اندلس لشکر نمیفرسته و با اون و فرزنداش کاری نخواهد داشت. نگه کرد قیدافه سوگند اوی، یگان دل و راست پیوند اوی. همه کاخ کرسی زرین نهاد، به پیش اندر آرایش چین نهاد. بزرگان و نیکختران را بخاند، یکا یک بران کرسی زر نشاند. قیدافه وقتی پیمان و سوگند اسکندر رو شنید، همه بزرگان اندلس رو جمع کرد و گفت بهتره به جنگ با اسکندر فکر نکنیم و با پند و اندر سعی کنیم تا از هجومش جلوگیری کنیم. اگه باز قصد تجاوز داشت اون وقت باهاش می جنگیم. همه قبول کردن و موافق بودن. قیدافه درهای گنجینه‌هاشو باز کرد و تاج پدرشو به علاوه تختی پر از جواهرات و یاقوت و زمرد و 40 شتر لباسهای گرانبها، 500 پاره عاج فیل و 400 دست پوست پلنگ بربری و 1000 دست پوست گوزن با 100 تا سگ شکاری و 200 رأس گاومیش، 400 تخت دیبا و خز و اسبهای اصیل و 1200 کلاه خود، همه و همه رو به اسکندر داد تا اون نقشه‌ای که به تینوش قول داده بود و عملی کنه. صبح روز بعد اسکندر به لشکرگاه خودش رفت و تینوش هم به دنبالش رفت و در بیشه منتظر موند. وقتی اسکندر به لشکرگاهش رسید همه شاد شدن. اسکندر با 1000 رومی به سمت بیشه رفت و فریاد زد آیا قصد جنگ داری؟ تینوش ترسید و از کارش پشیمون شد و گفت ای اسکندر، تو به مادرم قول دادی، همونطور که به برادرم رحم کردی به منم رحم کن. اسکندر گفت از من حراسی نداشته باش که من پیمانم رو با قیدافه نمیشکنم. تینوش پیاده شد و در مقابل اسکندر کرنش کرد.